رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 28 ماه جوزای 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. تبلیغی گزارش ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان توسط جنرال نیکلسن به حکومت آمریکا. کشته شدن یک قانونگذار بریتانیایی در بریتانیا و ایالات متحده حملات همزمان را علیه تندروان گروه دولت اسلامی از طریق دریا آغاز کرده است. به تعقیب آن گزارش هایی داریم، چند از جمله این که رئیس جمهوری افغانستان گروه طالبان و شبکه یقانی را پس از آن که گروه های دهشت افکن خطاب کرد که رهبر شبکه یقانی گفت مذاکرات صلح بر اساس شریعت اسلامی باشد. سفیر افغانستان در فرانسه و نماینده آن کشور در یونسکو میگوید که ایران پیشنهاد کرده تا قدیمی ترین نسخه خطی مولانا که اکنون در قونیه ترکیه نگهداری می شود به حیث میراث مستند حافظه جهانی در یونسکو ثبت شود. در این باره مصاحبه ای را با نماینده افغانستان در یونسکو می شنوید. و جمهور آمریکا از شهر اورلاندو فلوریدا، محلی که در آن حمله کننده 49 نفر را کشت و 53 تن دیگر را زخمی کرد، دیدن کرده است. بعد از مشروع خبرها این گزارش ها را می شنوید. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، نخستین گزارش ارزیابی از وضعیت امنیتی در افغانستان را به مقام‌های حکومت ایالات متحده تحویل داده است. یک مقام نظامی آمریکا با بیان این مطلب به خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنین گفت که این گزارش بر چگونگی شکست دادن گروه طالبان نیز تمرکز دارد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به اساس همین گزارش در مورد تغییر شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد. پلیس میگوید که جو کاکس، قانونگذار بریتانیایی، بعد از گلوله‌باری و ضربه چاقو در شهرک برستال جان باخته است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
جو کاکس قانونگذار از حزب کارگر بریتانیا بود. انجمن مطبوعات بریتانیا گزارش داده است که خانم کاکس صبح پنجشنبه شدیداً زخمی شده بود. یک مرد 52 ساله در پیوند به این حمله بازداشت شده است. سرپرست قمندانی پلیس وست یورکشایر میگوید مقام‌ها در مورد انگیزه این گلوله باری تا به حال چیزی گفته نمی‌توانند، اما آنها یک تن را بازداشت کرده و به دنبال کسی دیگری در پیوند به این حمله نیستند. آنها میگویند که مرد بازداشت شده نیز زخمی شده، اما انتظار می رود که نجات یابد. در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و لارس لوک، صدر اعظم دانمارک، به خانواده و دوستان این قانونگذار بریتانیایی اظهار تسلیت کرده است. آقای کری که عازم سفر به شمال اروپا است گفت حمله به جو کاکس حمله بر هر کسی است که به دموکراسی ایمان دارد. وزرای مالیه اتحادیه اروپایی برای ادای احترام به این قانونگذار لحظاتی را سکوت کردند. خانم کاکس یک هفته قبل از همه‌پرسی در مورد خروج یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی کشته شد.
ایالات متحده آمریکا حملات همزمانی را علیه تندروان گروه دولت اسلامی از دریای مدیترانه و خلیج فارس آغاز کرده است. با این حملات اولین بار است که اردوی آمریکا اهداف دولت اسلامی را در سوریه و عراق از دو مکان بحری بمباران می کند. جنرال جوزف دنفورد، رئیس عمومی لوی درسیز ایالات متحده، در نشست ملل متحد در مورد صلح‌بانی شرکت خواهد کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
نمایندگی ماموریت ایالات متحده در ملل متحد در بیانیه گفت که نشست روز جمعه ادامه نشست باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سال 2015 با رهبران در مورد صلح‌بانی بود. نمایندگی آمریکا در ملل متحد گفته است که این حضور جنرال دنفورد اولین دیدار جنرال ارشد آمریکایی و شرکت در نشست ملل متحد خواهد بود.
وزیر دفاع تازه استعفا داده اسرائیل پنجشنبه گفت که او در انتخابات بعدی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور رقابت خواهد کرد. موشی یالون صدر اعظم نتانیاهو را به ارعاب مردم با تهدیدهای امنیتی، اغراق‌آمیز و اجازه دادن به اقلیت تندرو و انتصابشان در حکومت متهم کرد. یک مجموعه از نظرپرسی‌های سیاسی در ایالات متحده در هفته جاری نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون، کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 5 ماه قبل از انتخابات عمومی از دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان یا نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان جلو می‌باشد. تمامی نظرپرسی‌های انجام شده بعد از آن انجام شده است که هیلاری کلینتون هفته گذشته نامزد احتمالی حزب دموکرات در پی رقابت طولانی با سناتور برنی ساندرز، تنها رقیب هم حزبش، پیشی گرفت. شرکت کشتی سازی فین کانتری ایتالیا قرارداد را به ارزش 4.3 میلیارد دلار پنجشنبه با نیروهای بحری قطر برای ساختن 7 کشتی امضا کرد. این قرارداد باعث بخشی از بزرگترین معامله بحری تا به حال توسط شرکت‌های ایتالیایی می‌باشد. وزیر دفاع ایتالیا گفت با حضور داعش در منطقه درک بسیار قوی از خطر در آن کشورها که عمدتاً کوچک هستند موجود می‌باشد. و خبر آخر ورزشی است. نتیجه رقابت فوتبال میان تیم‌های آلمان و پلند به تساوی 1-1 انجامید. ملی پوشان آلمان قهرمان جام جهانی سال 2014 برزیل در دومین رقابت گروهی خود در برابر پولند گیر ماندند و نتوانستند خط دفاعی آن تیم را بشکنند. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
با حال گزارش های تهیه شده را می شنوید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گروه طالبان و شبکه حقانی را پس از آن گروه های دهشت‌افکن خطاب کرد که رهبر شبکه حقانی گفت مذاکرات صلح بر اساس شریعت اسلامی باشد. اما در این حال یک مقام ارشد ارگ ریاست جمهوری می گوید که هرگاه این گروه ها دست از اعمال دهشت‌افکنی بکشند و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند، در مذاکرات صلح برای آن باز خواهد بود. خالد مفتون در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا هر دو گروه طالبان و شبکه یقانی را گروه های دهشت افغان خطاب کرد. با آن هم آقای مرتضوی گفت که ارگاه این گروه ها دست از اعمال خشونت بکشند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، حکومت افغانستان با آنان مذاکره خواهد کرد.
هر گروهی که دست به اعمال تروریستی میزنه تروریستی است. طالبان هم وقتی دست به کشتار مردم میزنه اعمالش تروریستی است. و مهمتر از همه که معاون رهبر طالبان یک از اعضای شبکه حقانی است، عملا طالبان و حقانی در یک مسیر هستند. دیدگاه ما این است که اگر این گروه ها دست از اعمال تروریستی بردارن، قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن و اسلحه خود به زمین بگذارن، راه برای گفتگو باز میشه.
بر اساس گزارش ها یک نوار صوتی که به سراج الدین حقانی نسبت داده می شود و بر رسانه های پاکستانی ارسال شده است، تذکر یافته که اگر مذاکرات صلح افغانستان بر اساس شریعت اسلامی باشد، طالبان آماده شرکت در این مذاکرات خواهند شد. در این نوار خروج قوای خارجی و تطبیق احکام شرعی از پیش شرط های عمده مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان عنوان شده است. از سال 1997 میلادی به این سو 72 گروه و سازمان در فهرست سازمان های دهشت افغانی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده ثبت شده است. شبکه یقانی نیز در سال 2012 میلادی در این فهرست افزوده شد. اما از سال 1999 میلادی به این سو وزارت خارجه آمریکا نام 12 گروه را که در گذشته در فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی شامل بودند از فهرست بیرون کرد. به باور شمار از سلیگران سیاسی مثل مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسون مستقر در شهر واشنگتن دی سی، بیرون کردن شبکه حقانی از فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی ایالات متحده برای حکومت آمریکا به نهایت دشوار است.
I just cannot imagine the US wanting to do things to help the Haqqani network. I mean the US sees the Haqqani network as one of the most threatening terror groups in the world.
هیچ تصور کرده نمی‌توانم که ایالات متحده شبکه حقانی را در این راستا کمک کند. ایالات متحده شبکه حقانی را به مثابه بزرگترین گروه دهشت افغانی در جهان تلقی می‌کند. گروه دهشت افغانی که به صورت اخص تهدید به ایالات متحده می‌باشد.
اما این تحلیلگر مسائل جنوب شرقی آسیا میگوید ارگاه شبکه حقانی بخواهد شرایط حکومت افغانستان را در روند مذاکرات صلح بپذیرد، در چنین حالت ایالات متحده ممکن بیرون کردن این شبکه را از فهرست سازمان‌های داعش افغان خارجی مورد بررسی قرار دهد. پیشرفت‌های حکومت افغانستان، طالبان و شبکه اقانی در مورد مذاکرات صلح واضح و بدون ابهام است. متوقف کردن فعالیت‌های داعش افغانی، به زمین گذاشتن سلاح و پذیرش قانون اساسی افغانستان از پیشرفت‌های عمده حکومت افغانستان در روند مذاکرات صلح است. در عین حال خروج قوای خارجی از افغانستان و تطبیق شریعت اسلامی در آن کشور از پیشرفت‌های عمده شبکه یقانی و گروه طالبان می باشد. اما به نظر تحلیلگران سیاسی پیشرفت‌های طرفین متخاصم در افغانستان با یک مشکل جدی مواجه است و آن این که اردو طرف بر موقف گیری‌هایشان پافشاری دارند، نه منافع خود و طرف مقابل. مشکل دیگر به باور سید نجیب محمود، استاد روابط بین‌المللی در پانتون کابل، مسائل حقوقی و عواقب این گونه مذاکرات است.
اگر بعد از 15 سال یک گروهی که مسئول مگاپاست صلح میکنه و جامعه بین‌المللی به او پشت میکنه، این از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی میتونه یک جنجال بزرگ را برای آمریکایی ها و جامعه بین‌المللی ایجاد بکنه. بس حق الله و حق العبد وجود داره. این نمیشه که ما برای هر گروه جنگی که سالها در مشکلات جنگی افغانستان دخیل بودن و بعد از اینکه به بنبست میرسن به خاطر بقای خودشان میان و صلح میکنن برای اینا توفیه عفو داده شوه، این میتونه که مو باورمندی مردم نسبت به همکاری های بین المللی در مسئله صلح افغانستان ضعیف بسازه و دولت از مشروعیت خاص برخوردار نخواهد باشه.
با وجود مشکلات به شمول مسائل عقل عبدی در این راستا، آقای مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید هر گروهی که دست از کشتار مردم افغانستان بکشد، راه صلح برای آنان باز خواهد بود.
هر گروهی که در برابر مردم افغانستان دست به جنایت میزنه و دست به کشتار میزنه و بیا این شرایط بپذیره، راه برای گفتگو برایشون باز است.
اما آقای محمود میگوید که آنچه معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد میگوید به چنین سادگی قابل قبول برای سایر گروه های سیاسی و مردم افغانستان به صورت کل نخواهد بود.
من فکر نکنم که به این سادگی که سخنگوی رئیس جمهور بحث میکنه اتفاق قضیه باشه. صلح اگر با همچو گروه های صورت میگیره، باور من است که هر گروه مسلح خواهد جنگید و زمانی که ضعیف خواهد شد و طرف صلح دست دراز خواهد کرد.
حکومت افغانستان بارها ادعا کرده است که شبکه یقانی از سوی پاکستان تمویل و تجهیز می‌گردد و بیشترین حملات مرگبار در افغانستان توسط افراد وابسته به همین گروه صورت می‌گیرد. تحلیلگران چون مایکل کوگلمن به این باورند که پاکستان شبکه یقانی را به مثابه یک سرمایه خوب تلقی می‌کند، زیرا این شبکه نه تنها قادر به ایجاد مشکل در افغانستان است، بلکه می‌تواند تهدید جدی برای هند در افغانستان باشد، چیزی که خاص پاکستان است. اما پاکستان همواره ادعای حکومت افغانستان را در این راستا رد کرده است و گفته است که آن کشور خود قربانی عملات داعش افغانی و تندروان می باشد. به باور آقای کوگلمن، شبکه اقانی تنها در مناطق دورافتاده پاکستان نه، بلکه در سایر نقاط پاکستان به ویژه افراد برجسته آن آزادانه تردد بکنند. آقای کوگلمن می گوید که نصیر الدین اقانی، برادر و فرمانده ارشد رهبر شبکه اقانی، در سال 2013 میلادی در نزدیکی اسلام آباد کشته شد که این نیز مصداق روابط نزدیک میان شبکه اقانی و پاکستان است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ما در ادامه گزارش ها، سفیر افغانستان در فرانسه و نماینده آن کشور در یونسکو میگوید که ایران پیشنهاد کرده تا قدیمی ترین نسخه خطی مولانا که اکنون در قونیه ترکیه نگهداری می شود به حیث میراث مستند حافظه جهانی در یونسکو ثبت شود. عبدالله صدیقی در مصاحبه با نوشابه آشنا به صدای آمریکا گفت که آن اثر که دقیقاً به نظر می رسد قدیمی ترین نسخه خطی مثنوی معنوی باشد متعلق به ترکیه است. در این باره توجه بفرمایید به صحبت‌های نوشابه آشنا با آقای صدیقی.
هر کشور دنیا میتونه سند که به او ارزش قائل است میتونه که شامل ثبت یا فهرست اسناد یونسکو بکنه به من حیث میراث مستند جهان.
بله.
در این قسمت ایران پیشنهاد داشت در قسمت ثبت مشترک نسخه خطی مثنوی معنوی است و دقیقاً به نظر میرسه که قدیمی ترین نسخه خطی مثنوی معنوی باشه که فعلا در قونیه نگهداری میشه. خب خبر از این قسم نشر شد که گویا ایران و ترکیه مثنوی معنوی را من حیث یک اثر عرفانی یا اثر ادبی شامل تمام حقوق امتیازاتش میخواین که بدون حضور افغانستان به گونه به ثبت برسانند که اصلا این حقیقت نداره. همه میدانیم زادگاه مولانا واضح است، شخصیت عرفانیش به همه هویداست، تمام بشریت خطاب قرار داده، آفتاب است که از شرق طلوع کرده و به غرب غروب کرده و تمام دنیا را روشن ساخته برای دید روشن خود. اصلا چیز تا حال ثبت نشده. میراث مستند حافظ جهانی در یونسکو پروسه است که در ابتدا کشورها نامزدی اثر را که به او ارزش قائل هستند او را پیشنهاد میکنند. در این مورد پیشنهاد به حد پیشنهاد سند میتونست تا آخر ماه می میتونست پیشنهاد شود که ایره ایران به اشتراک ترکیه پیشنهاد کردن. پروسه ارزیابی سند و در نظر گرفتن ارزش از او و مطابقت از او با معیارهایی که نزد یونسکو وجود داره، مثلا معیار قدامتش است، معیار اصالت و صحتش است، معیار کامل بودنش است، این چیزایی است که سال آینده حدود 6 ماه بعد روی دست گرفته میشه. یک هیئت یا یک کمیته مشورتی بین المللی است که وظیفه را به عهده دارن و هنوز ما وقت داریم.
این 6 ماه وقت که به کشورها داده میشه، طب تلاش شما در این زمینه من حیث نماینده افغانستان در یونسکو چی خواهد بود؟
اصلا چیزی که بر افغانان قابل قبول نیست این است که مولانا یا آثار از او به شکل انحصارگرایانه از طرف کس یا نهاد یا کشور از افغانستان یا دور از افغانستان جایی به ثبت برسه که گویا افغانستان از صحنه خارج است. این چیزی است که بر افغانان قابل قبول نیست. اما خوشبختانه حقیقت موضوع صرف موضوع ثبت یک نسخه است. افغانان خود میتونن به تنهایی یا به اشتراک کشورهای دیگه میتونن هر نسخه خطی که به او ارزش قائل هستن از لحاظ قدامت یا از لحاظ ارزش معنوی از او میتونن او را پیشنهاد بکنن و به ثبت برسانن.
یعنی آقای صدیق شما ایرا در یونسکو با ایران و ترکیه میپذیرین نسخه خطی که قدامت تاریخی بیشتر داره ای به نام افغانستان، ترکیه و ایران ثبت شود؟
بله، ما علاقمند از این هستیم که و مذاکرات جریان داره، هم در مرکز هم در نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان یونسکو در پاریس، تا بتانیم با این پروسه بپیوندیم. این سند یا این نسخه خطی در ترکیه در کنیا حفاظت میشه و ملکیت امو کشور است. این همین نسخه خطی و ایرانی ها هم نسخه خطی دارن که قدامت کمتر داره از این نسخه که 5 سال بعد از وفات مولانا کتابت شده، اما به ترتیب نزد ایرانی ها قدیمی ترین نسخه خود میخواین عرضه بکنن. افغان ها هم قدیمی ترین نسخه که بعد دست دارن میتونن که همزمان پیشکش بکنن تا به شکل مشترک همزمان ثبت شود. اما چیزی که مهم است ایست که ای به هیچ گونه ادعای مالکیت در قسمت امتیاز بیشتر از خود نسخه نیست.
در حالی که وزارت اطلاعات فرهنگ به کلی دخالت ایران را رد میکنه، پیشنهاد شما من رئیس نماینده دولت اسلامی افغانستان در این مورد برای یونسکو چی است؟
ما در تماسایی که با یونسکو داشتیم این موضوع را به صراحت برشان بیان کردیم که مولانا متعلق به تمام بشریت است، اما زادگاهش در بلخ است و آثاری که از خود به جا مانده به زبان فارسی است، مورد استفاده بشریت قرار گرفته، به زبان‌های مختلف ترجمه شده. خواست ما ایست که افغانستان نباید نادیده گرفته شود حضورش زمانی که امکان مشارکت وجود داره. در حالی که افغانستان سند قابل ثبت داره، نظر ما ایست که بهتر خواهد باشه که در صورت امکان به شکل مشترک با کشورهای ایران و ترکیه به ثبت برسد.
یار من دل آزار است پشت گپ چی میگردی، یار من دل آزار است پشت گپ چی میگردی، ظالم و ستمگار است پشت گپ چی میگردی، ظالم و ستمگار است پشت گپ چی میگردی.
هر کسی که عاشق شد شب نمی برد خوابش. هر کسی که عاشق شد شب نمی برد خوابش. آب صبح بیدار است پشت گبچی می گردی، تا به صبح بیدار است پشت گبچی می گردی، ظالم و ستمگار است پشت گبچی می گردی، یار من دل آزار است پشت گبچی می گردی.
خبرها و گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. در ادامه برنامه با گزارش دیگر از ایالات متحده توجه بفرمایید. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در دیدارش با خانواده های قربانیان حمله گلوله باری در شهر اورلاندو فلوریدا گفت که غمی که از کشتار این عزیزان احساس می شود زبان از اظهاران قاصر است. و همچنین افزود که اگر اقدامات مقتضی به عمل نیاید واقعات مانند این زیاد در کشور تکرار خواهد شد. سندی ساین خبرنگار صدای آمریکا در مورد بازدید رئیس جمهور اوباما از خانواده‌های قربانیان این تراژدی گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور براک اوباما پنجشنبه به شهر اورلاندوی فلوریدا رفت و با خانواده‌ها و نزدیکان قربانیان گلوله‌باری که در تاریخ آمریکا به این شیوه سابقه نداشته است به صورت خصوصی دیدار کرده و جان باختن عزیزانشان را به آنها تسلیت گفت. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید که رئیس جمهور را در این سفر همراهی کرده است از قول رئیس جمهور گفته است که راه دیگری برای تبارز احساسش وجود نداشت مگر اینکه شخصا به آنجا سفر کند و به همه این را نشان دهد که امریکایان دوش با دوش با مردم اورلاندو در غم و اندوهشان شریکند. رئیس جمهور براک اوباما در حالی که اعضای خانواده های سوگوار حادثه گلوله‌باری کلب شبانه اورلاندو را تسلی می داد، در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این نوع گلوله‌باری ها در آینده زیاد شود یا نه، پاسخ داد که جواب ساده به این واقعات ندارد، ولی اگر اقدامات مقتضی صورت نگیرد، امکان وقوع چنین واقعات بیشتر می باشد. براک اوباما و جو بایدن معاونش با نزدیکان 49 تن از قربانیانی که به قتل رسیدند و 53 تن دیگر که زخمی شدند به صورت خصوصی ملاقات کرد. این نوع تیراندازی در تاریخ ایالات متحده کم سابقه بوده است. آقای اوباما در برابر این تراژدی خواهان همبستگی امریکایان شده و گفت که این سانحه قلب همه را به درد می آورد. آقای اوباما در باره واقعه گلوله باری در اورلاندو گفت:
Today as Americans we grieve the brutal murder, a horrific massacre of dozens of innocent people.
امروز ما من حیث امریکایان قتل بی‌رحمانه و کشتار دست جمعی یک تعداد زیاد مردمان بی‌گناه را در اینجا ماتم می‌گیریم. رئیس جمهور اوباما در زمان دیدارش در حالی که معاونش جو بایدن او را همراهی میکرد با کسانی که خود را برای نجات قربانیان رسانیده بودند، کارمندان صحی و منصوبین امنیتی ملاقات کرده و از خدماتشان اظهار امتنان نمود. باشندگان اورلاندو در عکس العمل به دیدار اوباما از این شهر گفتند که آنها نمیتوانند به نمایندگی از رئیس جمهور صحبت کنند، ولی امیدوارند که او با خانواده های قربانیان بازدید کند و با آنها بگوید که با ایشان اظهار دلسوزی دارد. جوش کورچک یکی از باشندگان اورلاندو قبل از مواصلت رئیس جمهور اوباما به این شهر گفت که بعضی از مردم میگویند اوباما نسبت به این مردم بی‌تفاوت بوده است، ولی او کوشش خود را به خرج می‌دهد و با این مردم صحبت خواهد کرد. کاردایس کینگ پالگت یکی دیگر از باشندگان محل که خود را طرفدار سیاست‌های اوباما نمی‌داند ولی میگوید او به بشریت احترام دارد.
I may not agree with his politics, but as a human being, I have great respect for him. And from what I've seen him speak,
رئیس جمهور احساس عمیقی دارد و من آن را قدر می کنم. آنچه را من از اخبار شنیدم این واقعه در قلب او جا دارد. یکی دیگر از باشندگان اورلاندو از رئیس جمهور استقبال کرده می گوید
Well, you know, I'm glad that he's coming down over here to Orlando. I wish he can stay four more years because it's very difficult.
از آمدن رئیس جمهور خوش هستم. من آرزو می کنم کاش او برای 8 سال دیگر باقی بماند، برای اینکه خیلی مشکل است چنین رئیس جمهوری را پیدا کرد. قمندان اعلی این کشور به اینجا می آید تا از مردمان داغ دیده اینجا دلجویی کند. در این سفر به اورلاندو اوباما را مارکو روبیو سناتور فلوریدا و کورنی براون عضو مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا همراهی کرده، ولی در جریان ملاقات او با خانواده های قربانیان حضور نداشتند. در حمله بر کلب شبانه که متعلق به همجنس بازان است 49 تن کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. عمر متین که از پدر و مادر افغان در آمریکا به دنیا آمده است و حمله کننده در این گلوله باری بود، در مقابله با پلیس کشته شد. وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین درجه حرارت 18، آسمان صاف. کندهار 38، 21، آسمان صاف. هرات 34، 19، آسمان صاف. جلال آباد 37، 25، آسمان صاف. مهتلام 37، 23، آسمان صاف. مزار شریف 34، 24، آسمان صاف. بامیان 22، 8، آسمان صاف. غزنی 29، 14، آسمان صاف. خوست 32، 20، آسمان صاف. فرا 39، 29، آسمان صاف. لوگر 32، 17، آسمان صاف. فیض‌آباد 29، 13، آسمان صاف. سالنگ شمالی 12، 4، آسمان صاف. سالنگ جنوبی 14، 6، آسمان صاف. ترینکوت 37، 20، آسمان صاف. شبرغان 34، 22، آسمان صاف. کندوز 34، 21، آسمان صاف. میمنه 29، 16، آسمان صاف. و زرنج 40، 25، آسمان صاف پیش بینی شده است.
و در ختم برنامه امروز صبح فشرده چند خبر. جنرال جان نیکلسن قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان نخستین گزارش ارزیابی از وضعیت امنیتی در افغانستان را به مقام‌های حکومت ایالات متحده تحویل داده است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر اساس این گزارش در مورد تغییر از شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد. پلیس میگوید که جو کاکس قانونگذار بریتانیایی بعد از گلوله‌باری و ضربه چاقو در شهرک بریستال جان باخته است. جو کاکس قانونگذار از حزب کارگر بریتانیا بود. ایالات متحده آمریکا حملات همزمانی را علیه تندروان گروه دولت اسلامی از دریای مدیترانه و خلیج فارس آغاز کرده است. جنرال جوزف دنفورد رئیس عمومی لویدرسیس های ایالات متحده در نشست ملل متحد در مورد صلح‌بانی شرکت خواهد کرد. نمایندگی آمریکا در ملل متحد گفته است که این حضور جنرال دنفورد اولین دیدار جنرال ارشد آمریکایی با شرکت در نشست ملل متحد خواهد بود. و وزیر دفاع تازه استفاده اسرائیل پنجشنبه گفت که او در انتخابات بعدی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کشور رقابت خواهد کرد. با تشکر از شما شنونده عزیز که با دو برنامه صبحگاهی امروز همراه بودین. به لحظات ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا برای امروز رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران ما از رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا واشنگتن باشید. موفق و کامیاب باشین. خداحافظ.